18 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علی خامنه‌ای از عملکرد بسیجیان در جریان اعتراضات حمایت کرد. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران به اعتراضات خود ادامه دادند. کارگران شرکت ذوب‌آهن اصفهان و دو شرکت دیگر اعتصاب و تجمع کردند. علی خامنه‌ای روز شنبه نیروهای بسیجی را مظلوم خواند و از عملکرد آنها در جریان سرکوب اعتراضات سراسری حمایت کرد. رهبر جمهوری اسلامی که به مناسبت هفته بسیج سخن می‌گفت، معترضان را غافل، جاهل و مزدور خواند و مدعی شد بسیج برای جلوگیری از ظلم مظلوم واقع شده است. این در شرایطی است که تاکنون ویدیوهای متعددی از ضرب و شتم معترضان به دست نیروهای بسیج، لباس شخصی و یگان ویژه منتشر شده است. علی خامنه‌ای در بخشی از سخنانش کشته شدن معترضان به دست نیروهای جمهوری اسلامی را رد کرد و آن را جعل، کشته سازی و دروغ پردازی به وسیله دشمن خواند. رهبر و مقام‌های جمهوری اسلامی آمریکا، اسرائیل و در برخی موارد شماری از کشورهای اروپایی را دشمن می‌نامند. بر پایه آمار نهادهای حقوق بشری، از ابتدای اعتراضات سراسری تا کنون دست کم بیش از 400 تن از جمله 51 کودک کشته شدند. دانشجویان در شماری از دانشگاه‌های ایران روز شنبه هم به اعتراضات خود ادامه دادند. بر پایه ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، دانشجویان دانشگاه‌های امیرکبیر، علم و فرهنگ، شریف و برخی دانشکده‌های دانشگاه تهران تجمع کردند. همزمان دانشجویان پردیس فارابی دانشگاه تهران در قم شعارهای اعتراضی سر دادند. دانشجویان معترض از جمله خواستار آزادی دانشجویان زندانی و رفع فضای امنیتی در دانشگاه‌ها هستند. همزمان دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان هم در اعتراض به مسمومیت غذایی اخیر دانشجویان از مصرف غذایی این دانشگاه خودداری و تجمع بزرگی برگزار کردند. کارگران شیفت صبح تمام بخش‌های شرکت ذوب‌آهن اصفهان روز شنبه در اعتراض به تحقق نیافتن وعده‌های مسئولین درباره ببخشید دوباره اعتصاب و در محوطه این شرکت تجمع کردند. به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، پس از آن خط بارگیری مختل شد و کارگران واگن‌ها را تخلیه نکردند و رانندگان به اعتصاب پیوستند. کارگران ذوب‌آهن اصفهان خواستار افزایش دستمزد هستند و می‌گویند که دستمزدشان در مقایسه با کارگران سایر شرکت‌های فولاد پایین‌تر است. در پی اعتصاب کارگران در روزهای 24 و 25 آبان، مدیریت شرکت و نماینده وزارت کار وعده تحقق مطالبه‌شان را دادند و کارگران گفتند چنانچه این وعده تا روز 5 آذر اجرا نشود، دوباره اعتصاب خواهند کرد. از سوی دیگر کارگران کارخانه لوازم خانگی شهر صنعتی البرز در الوند نیز اعتصاب کردند. آنها در تجمع خود چنین شعار دادند: کارگران شرکت صنعتی تولیدی مرتب در جاده قدیم کرج نیز در اعتراض به پرداخت نشدن 9 ماه دستمزد اعتصاب و در مقابل شرکت تجمع کردند. دادگاه انقلاب اسلامی روز شنبه توماج صالحی، خواننده معترض را به محاربه و افساد فعل ارز متهم کرد. به گفته یه حساب کاربری توماج صالحی، جلسه یه محاکمه پشت درهای بسته و بدون حضور وکیل انتخابی برگزار شد. این اتهام ها معمولا مجازات های سنگینی از جمله اعدام را به همراه دارد. توماج صالحی، رپر معترض که از ابتدای اعتراضات سراسری به حمایت از معترضان پرداخته بود، حدود 1 ماه قبل بازداشت شد. همزمان خانواده او از شکنجه شدید برای اعتراف گیری خبر دادند و نسبت به صدور حکم اعدام برایش ابراز نگرانی کردند. همزمان با حمایت بسیاری از هنرمندان و ورزشکاران از معترضان، حکومت ایران فشار بر آنها را افزایش داده است. با فرارسیدن زمستان در ایران، تراز گاز منفی شده و جمهوری اسلامی مجبور است همزمان با واردات گاز از این هفته گاز صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان را قطع کند. در گفتگویی که ساعتی پیش با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی ساکن نیکوزیا داشتم، از دلایل وضعیت فعلی پرسیدم. بهزاد احمدی نیا:
چند تا نکته توی این خبری که منتشر شده، در این مصاحبه‌ای که منتشر شده وجود داره که واقعا تأسف‌باره برای اقتصاد ایران، برای صنعت ایران، برای منابع طبیعی ایران. در درجه اول خب اون عدد کلان 650 میلیون دلاریه که صرفاً ناشی از عدم و نفع پتروشیمی ها در پارسال بوده. یعنی پارسال قیمت گاز و نفت و فراورده ها به هیچ عنوان قابل مقایسه با امسال نبوده، به خصوص فراورده های پتروشیمی که مبتنی بر گاز هستند. با توجه به تحریم های روسیه، جنگ اوکراین و افزایش وحشتناک قیمت گاز، امسال این عدم و نفت میتونه تا 6.5 میلیارد دلار هم بالا بره. یعنی این درآمدیه که کسب نمیشه به دلیل قطع گاز پتروشیمی ها. این چیزیه که میتونن درآمد داشته باشن، ندارن. این جدایی از خساراتی هست که وارد میشه، که کوره هایی که خاموش میشه باید روشن بشه، دوباره نیازمند بازسازی هستش، و اون حقوق دستمزدهایی که باید پرداخت کنن در حالی که مؤسسه تعطیل میشه، و مسائل جانبی بسیار زیادی که ناشی از این تعطیلی صنایع. نکته دوم اینجاست که واقعا ما هنوز به اون سطح از جهان نرسیدیم که بیایم اولویت رو بدیم به صنایعمون بعد مصارف عامیانه دیگمون. ما متاسفانه اولویت اولمون رو گذاشتیم به مصارف خانگی که به هیچ عنوان تولید و بازدهی نداره و دچار مشکلات اتلاف انرژی سنگین هستیم تو اون بخش. و نکته سوم اینه که واقعا بعد از سالهای طولانی که کارشناسان و دلسوزان فریاد می‌زدن که آقا قیمت خوراک پتروشیمی‌ها واقعی نیست، اینو واقعیش کنید، منطقیش کنید، به دلیل رانت‌هایی که سپاه و آقازاده ها در پتروشیمی ها داشتن هیچ وقت اتفاق نیفتاد. الان دبیر انجمن صنفی اومده خودش داره میگه ما 120 تومن متر مکعب حاضریم 3000 تومن بخریم. این یعنی 30 برابر حاضرن پول بدن و باز هم براشون صرفه اقتصادی داره. شما ببینید که تا چه اندازه منابع این مملکت داره به هدر میره. یک سری پتروشیمی های رانتی بیان این پول ها رو ببرن در خارج از ایران با استفاده از صادرات، اونجا صرافی تأسیس کنن، و کاسبی های چند میلیارد دلاری برای خودشون با پول مملکت و با پول گاز ایران تدارک ببینن. ضمن اینکه دقیقاً یک روز بعد از این مصاحبه یکی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم مصاحبه دیگه ای کرده در رابطه با قطع گاز نیروگاه ها که تو زمستون با شاهدش هستیم هر سال اون رو هم، و نیروگاه ها مجبورن سویچ کنن از سوخت گاز به سمت سوخت مایع، که خب سوخت مایع شامل گازوئیل و مازوت میشه. جدای از مسائل زیست محیطیش، ما 1.5 میلیارد دلار اختلاف قیمت سوخت برای نیروگاه‌ها ایجاد می‌کنیم، و بعد از اون ور مجبوریم بریم سوبسید بدیم به نیروگاه‌ها که قیمت برق ارزون باشه که مردم بتونن پرداخت بکنن.
در ادامه همین صحبتی که شما مطرح کردین، خب در همین خبر اومده که با 650 میلیون دلار ضرری که پارسال به پتروشیمی وارد شد، میشه 18 چاه در پارس جنوبی حفاری کرد و به تولید رسوند و میشه یک پتروشیمی چند منظوره تأسیس و راه اندازی کرد. خب ماجرا واقعا از چه قراره؟ این صحبت امروز و دیروز نیست. چند سال اخیر ما همواره شاهد این بودیم که با کمی سرد شدن هوا، ایران به عنوان دومین کشور دارای منابع گازی جهان مجبور میشه گاز وارد بکنه. خب این چه معنی داره؟ هر سال ما شاهدش هستیم در عرصه گاز ایران.
اینو من امروز میتونم بگم که نظرم این هست یک دست‌هایی پشت پرده وجود داره که طی 40 سال گذشته با چیدن بازی‌های چند لایه هرگز نخواسته که ایران بتونه به تولید گاز مناسبی برسه. و این دوتا فایده داره برای روس‌ها. یکی این که خب ایران وارد بازارهای بین‌المللی نمیشه، نمیشه یک قطر که تبدیل شه به یک رقیب بزرگ در دنیا برای صادرات گاز روسیه، و دوم این که ایران وابسته روسیه و کشورهای آسیای میانه میمونه برای تأمین گاز زمستانی خودش و به هیچ عنوان نمیتونه استقلال انرژی داشته باشه. این خیلی فاجعه باره برای کشوری که جز 5 کشور اول جهان در مجموع منابع انرژی هست. یعنی مجموع نفت و گاز ما جز 5 کشور اول دنیاییم. در حوزه گاز جز 2 تای اول دنیاییم. حالا بعضی ها میگن اول، بعضی میگن دو. ما باید حد هم وابسته به انرژی باشیم، وارد کننده باشیم، هم این که نمیتونیم صادراتی انجام بدیم. این مبالغی که ضرر و زیانی هستش که تگ هر سال داره اتفاق میفته، خیلی کمتر از اینها رو شاید اگر سرمایه گذاری میکردیم ما در حوزه های گازیمون، امروز میتونستیم بالاتر از قطر باشیم. به دلیل اینکه این کار اتفاق افتاد، طی 2 سال در دوره اول روحانی ما به این نقطه رسیدیم که گاز رو تونستیم تأمین بکنیم و تونستیم پاسخگوی نیاز داخلمون حتی در زمستان باشیم. که زنگ رفتشون قرارداد ترکمنستان هم قطع کرد و به خاطر اون باج‌هایی که دولت احمدی نژاد به اونا میداد، اون باج‌ها و اینا رو هم قطع کردن و گاز رو تأمین کردن. پس میشد. منتها ما همواره کشور رو در شرایط سیاسی قرار دادیم که میگیم نه مذاکره میکنه نه جنگ میشه. علی خامنه این تئوری رو داشته و خب هیچ شرکتی که صاحب تکنولوژی در حوزه گاز باشه حاضر نیست تحت هیچ شرایطی وارد ایران بشه. آخرین بار بیش از 10 سال قبل بوده که یک شرکتی که توی این حوزه در دنیا صاحب تکنولوژی بوده در ایران کاری انجام داد. خب پروژه های اصلی هم بیش از 20 سال پیش انجام شده. دیگه نه توتال برگشته به ایران، نه اینی برگشته به ایران، نه استاد اویل برگشت به ایران هیچ وقت و به همین نسبت شرکت های دیگه، حتی شرکت های هندی هم حاضر نیستن برگردن به ایران. چینی ها هم که تکنولوژیش رو در اختیار ندارن و روس ها خودشون وابسته تکنولوژی آمریکان، اون چیزی هم که دارن قطعا در اختیار ایران قرار نمیدن. این مجموعه شرایطیه که ما رو به اینجا رسونده که با داشتن دومین ذخایر گاز دنیا وارد کننده باشیم. حالا باید تاریخ بررسی کنه که چه کسی بود که اجازه نمیداد این پروژه ها به نتیجه برسه که سرمایه گذاران خارجی بیان و ما اون جایگاهی رو که لازمه داشته باشیم.
گفتگویی بود با بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی. پس از آغاز اعتراضات سراسری، ده‌ها تن در مناطق ترکمن نشین ایران بازداشت شدند. دانیال بابایانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر ساکن ترکیه، درباره آخرین وضعیت این بازداشت شدگان به رادیو فردا چنین می‌گوید.
نزدیک به 1 ماهه که همزمان با گسترش اعتراضات ضد حکومتی در ایران، بازداشت فعالین مدنی در ترکمنستان همچنان ادامه داره. مطابق اطلاعاتی که ما دریافت کردیم نشون میده که نیروهای امنیتی در استان گلستان تاکنون دست کم 30 نفر رو بازداشت کردن که از سرنوشت خیلی از این کنشگران مدنی اطلاعی در دست نیست. از وضعیت مهربان سلاق و ناصر توسلی که به ترتیب در تاریخ‌های 9 و 18 آبان بازداشت شده بودند همچنان اطلاعی در دست نیست. این دو کنشگر مدنی از شهرستان آقلا هستند. نگرانی از سرنوشت این افراد در حالی الان ادامه داره که ناصر توسلی پدر 2 فرزند دختر و پسر هست و شرایط روحی فرزندانش با ادامه بازداشت پدرشون اصلا مناسب نیست. و اینکه از زمان بازداشتشون تا الان تنها 1 بار بهشون اجازه تماس تلفنی کوتاه، اون هم به مدت تنها 1 دقیقه‌ای داده شده. همچنین اخباری که دریافت کردیم حاکی از این هست که دانیال قزلجایی، شاعر و فعال ترکمن که کلاس‌های آموزش زبان ترکمنی رو به صورت حضوری آنلاین برگزار می‌کنه، بعد از چند روز بازداشت در تاریخ اول آذر ماه به مجتمع زندان گنبد منتقل شده. منابع نزدیک به خانواده آقای قزلجایی از زبان رئیس شعبه 103 دادگستری گنبد کاووس گفتن که یکی از اتهامات آقای قزلجایی این بوده که تدریس به زبان ترکمنی می‌کرده و یک بار هم که خانواده‌اش به مراجعه کردن به دادگستری گفته توهین به رهبریه و در واقع خود خانواده هم نمی‌دونن دقیقاً اتهام پسرشون چی هست و تنها گفتهشون این هست که دارن برای پسرشون پرونده سازی می‌کنن. باز دوباره از وضعیت یه روحانی ترکمن به نام حنیف آخون فروزش که در تاریخ 19 آبان توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود همچنان اطلاعی در دست نیست. حنیف آخون فروزش فرزند شیخ طه فروزش. شیخ طه فروزش از علمای سرشناس ترکمنی بود که مخالف حکومت بود و چندی پیش بر اثر سرطان درگذشت. در بین بازداشت شده های دیگه یه زندانی 32 ساله داریم به نام ماریا طلعتی، ساکن گنبد کاووس هست که در تاریخ 19 آبان بازداشت شده. گزارش های رسیده نشون میده که خانم طلعتی در بند زنان زندان گنبد در اعتراض به بازداشت و پرونده سازی که علیه او صورت گرفته دست به اعتصاب قضا زده. در آخر هم باید اشاره بکنم که 2 شهروند اهل رامیان به نام های علی بای و رضا منتظری که در تاریخ 15 آبان ماه بازداشت شده بودند، مطابق آخرین اطلاعاتی که رسیده این افراد بعد از اتمام مراحل بازجویی به مجتمع زندان گنبد کاووس منتقل شدند و همکنون در بند قرنطینه نگهداری میشن.
بله، صحبت‌های دانیال بابایانی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در مورد وضعیت اعتراض‌ها در مناطق ترکمن‌نشین ایران را می‌شنیدید. به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 19.